أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تفسیر رو عرض میکنم الان چون من 10 دقیقه بیشتر طول ندادم در بخش عربی، لکن چون آقایون دیر اومدن شده الان 8:25. اگر آقایون سر وقت بیان توجه داشته باشن ما بتونیم سر 8 شروع بکنیم، یا حد اکثر 8:25. خب الان مثلا 10 دقیقه تمام میشد این بخش عربی. آقایون سر وقت بیان تشریف بیارن که بتونیم بیشتر از این فرصت استفاده بکنیم. عرض بکنم که و اذا قیل له اتق الله اخذت العزه. خب این همونجور که عرض کردیم ضمیر مرجع ضمیر ها به منافقین برمیگرده، به کفار بر نمیگرده، چون در روایات هست و در تفاسیر هم همینجوره که بر میان جماعت مسلمین کسانی بودند که در ظاهر شهادتین رو گفتند و اسلام آوردند، اما قلبشون مالامال از نفاق بوده. حالا یا به خاطر چی اینجور بودن یا به خاطر خود مقتضای نفسانیشون که اینا اهل معصیت بودن. خب سایر اهل معاصی چرا اهل معاصی شدن؟ اینا هم همونجور. و یا به خاطر اینکه اینها اصلا اساساً اولی که اسلام آوردن به خاطر اینکه اصلا چاره‌ای نداشتن جز اسلام، فتح شد انا فتحنا لك فتحا مبینا، فتح مکه، و اینا هم دیدن که اگه اسلام نیارن کلاهشون پس معرکه هست، و برای اینکه عزت خودشون رو حفظ بکنن در میان قوم و مرده خودشون به ظاهر اسلام آوردند، و تا اینکه به قول معروف اون احترام خودشون در میان قوم خودشون حفظ بشه. در هر حال اینا منافق بودن به هر عاملی و به هر دلی، یا اون یا این. وقتی که به اینها تذکر داده میشد کارشکنی نکنید، پشت سر پیامبر بیتوته نکنید، ننشینید با هم، نقشه نچینید علیه مسلمین و سایر تذکرات، نصایح در مسائل اخلاقی که اینها داشتن، بدزبانی که داشتن، فحشی که داشتن و استهزایی که به مقدسات دین داشتن به اینها نصیحت میکردن، اینا به خاطر اون تبختلی که داشتن، به خاطر اینکه خودی در میان قوم خودشون ارباب بودن، نفوذ داشتن، اینا اخذت هل عزه، یعنی عزه به معنای استعزاز یا این عزت عارضی شیطانی که به قول خودشون عزت بود، اما در نزد خدا و رسول اینا چیزی جز استکبار نبود. عزت واقعی رو سید الشهدا داشت و مؤمنین، ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، اینا حالت استکبار داشتن، برتری جویی داشتن، علو داشتن. تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا ولا فسادا فی الارض. اینا اهل علو، استعلا، برتری جویی، استکبار، استعظام نفس، خودشون رو بزرگ میشمردن، به خاطر همین اینها قبول نمی کردن. و تا اینا رو تذکر می دادی یک حالت کبر و استکبار اینها رو فرا می گرفت. این چنین حالتی تصور بکنید، مسلمانی که شهادتین رو میگه، اتو کشیده، تسبیح به دست، جانماز آب بکش، و لب ما مقدس، و رب ما با لباس روحانیت، که وقتی شما یک اشتباهی رو صریحاً مرتکب میشد، یک خطایی رو مرتکب میشد، حالا یا در عرصه سیاست، در عرصه اخلاقیات شخصی بهش تذکر بدی، این بر نمیتابد. به جای اینکه تواضع کند و حق رو اعتراف بکند و حق رو پیروی بکند و دست از اون روش طاغوتی و ظلم و فسق و فجور دست بکشد. حالا فسق هر کس به مناسبت خودشه. بله این نه بدش میاد. داشتیم ما کسانی که خب در ظاهر خیلی هم محترم بودن، از آشنایان بودن، خدا رحمتشون کنه انشاءالله، ولی کن اینا غیبت زیاد میکردن تو جلسه می نشستی، اصلا انگار که اصلا نشستی که ما از اول نسبت به این اون بدی بیرا بگه. خب این اصلا گناه کبیره است غیبت، راحت غیبت میکردن. یا به دیگران مطلق پراکندن، حالت مسخره کردن دیگران، به جای اینکه جواب منطقی با تواضع با آرامش به کسی بدن، بیان مطلق بارش بکنن، استهزا بکنن. خب این حرامه. ویل لکل همزه لمزه در سری قرآن اومده و انواع اینجور برخوردها. خب ما وظیفه خودمون میدونستیم، یه دوبار تذکر میدادیم. بعضی از اساتید ما بودن، من دیگه کلن قطع رابطه میکردم، نمیتونم تحمل بکنم بنشینم در اونجا یا باشم اصلا. اصلا مجالس اینچنین اشخاصی رو ترک میکردیم، اصلا با اینا نمیشینستیم دیگه، پشت سرش هم لازم رو بود حرف بزنیم اصلا، خودمون ترک میکردیم. قرار این است که اختصاص به طایفه یا طیفی یا قماشی دون قماشی ندارد. از هر قماشی، از هر قسمی ممکنه که این چنین چیزایی باشد، با کم و زیادش درجه دارد دیگه. به قول امام راحل عظیم و شأن ما که رضاخان از اول که رضاخان نبود که، اون دوز سر گردن هم که از اول دوز سر گردنه نیست که، همین کم 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 این حالت و این صفت چی آقا بالا میکشه تا جایی که خدای ناکرده بعد از رسیدن به اوج قائم مقام رهبری میفته با مخت و زمین، که اون امام راحل در تقوا نظیر ندارد، بگه تو رو در قعر جهنم میبینم اگر توبه نکنی. خب اجازه بدید عرض میکنم خدمت شما. خب این معنا پس الان اخذت العزه، عزه همون حالت استعزاز و استکبار. در لغت خود لفظ عزه به سه معنا اومده، یکی به معنای همین عزت مقابل از ذل یا از ذله بفرمایید، ذله یعنی ذلت و خاری، همون فارسی میگیم خاری دیگه، در معنای مقابلش میشه چی؟ عزت و احترام، سربلندی، به قول تعبیر ما سربلندی، توجه فرمودید. این یکیش اینه که هم خلیل دارد، جوهری دارد، همه دارن. معنای دوم چیه؟ ندوره، قلته، یعنی چیز عزیز الوجود. شنیدید عرب تعبیر میکنه؟ یعنی نادر الوجود، به قول خلیل کأنه لا یوجد، خیلی نادره. این تعبیر عزیز و عزت به این معنا هم هست. یه معنای دیگری غلبه در خطابه، که این از ظنیف الخطابی که ایشون گفتن در اون آیه شریفه. خب و از ظنیف الخطاب، این از ظنیف الخطاب میدونه راجب کی اومده در قرآن؟ دو تا برادر بودن، برادر تنی، یکی 99 نعجه داشت، 99 تا گوسفند داشت، یه برادر یه گوسفند داشت. اون میگه ولی اخون لهو 99 نعجه، 90 نعجه و از ظنیف الخطاب، با یک تبختری و من صحبت کرد که بعد اون یکی هم بده به من، حالا با یک هیلی. حالا قرآن جو نقل میکنه که اومدن خدمت حضرت داوود، اون ملائکه این قضیه رو مطرح کردن، یا داوود این رو حکم کن. بعد داوود متوجه شد که این الان امتحانیست برایشون، اختباریست، به حکم حق رو بیان کرد. گفت کثیر من الخلطا، بسیاری از شریکا ظالم هستن نسبت به شریک خودشون. حالا اینا که برادر بودن، یعنی سائل که ملائکه بودن، سوالشون در این بود که دو تا برادر اینجوری با هم برخورد کردن. غرض این که این از زنی فی الخطاب گفتن یعنی غالبنی، یعنی من هرچی بهش استدلال میکردن میگفتم آقا تو 99 تا داری، من یکی دارم، زحمت کشیدم تمام زندگی من به اینه، چرا میخوای از من بگیری؟ اون نه، غالبنی یعنی با یک لطائف الهیل یا با یک تبختری و ابهتی مثلا مرا خاص غالب بشد، غلبه پیدا بکند، ظفر پیدا بکند در مقام بس. خب این معنای سوم هست. اونی که در اینجا بله عزیزون، بله عزیزون علیه که ان بله عرال خلق ولا ترا، اینجا به معنای این است که بر من دشوار و سخت است. حالا با کدوم یکی از این سمعانی مناسب باشه؟ توجه فرمودید، این به معنای باید بگیم که همون دومه، چون گفتن نادر الوجود پیدا کردنش خیلی سخته، التفات فرمودید اینم همین جور به این معنا بگیریم مناسب تر هست. بله علو کنم خدمت شما که فخر رازی یه معنای چهارمی گفته و اون معنا این است که ایشون دارد که قولم اخذت فلانن بان یعمل کذا، بان یعمل کذا ای الزمته و حکمت بهی علی، میگه که اخذت فلانن بان یعمل کذا یعنی الزمته یا الزمته، که یعنی من او را وادار کردم که این کار را انجام بده. اخذت یعنی وادار کردن، الزام. این معنا را در کلمات لغویین ندیدم از لغویین، مخصوصا قدمای اهل لغت، فلذا اشکال برایشون وارد هست که عزت به معنای غلبه میاد در خطاب، اما معنای وادار کردن و الزام کردن نمیاد. التفات فرمودین؟ بله. عرض میکنم به شما، بله نه ایشون میگه، آقای فخر رازی میگه عبارتش اینه اخذت العزه بالاس فی وجوهن احدها انهذا ماخوذ من قولهم اخذت فلانا بان يعمل كذا، یعنی او را اخذ کردم که این کار را انجام بده. یعنی چی؟ یعنی الزامش کردم که این کار رو انجام بده. ما میگم چنین ریشه لغوی لفظ عزت چی آقا؟ نه غلط این حرف، درست نیست آقا این برداشت. گوش بید آقا، اخذت العزه داره اینجا، بله بله متوجه شدم. بله ظاهر کلامش این است که خود این اخذت العزه رو داره معنا میکند به این معناست. نه عرب چین استعمالی ندارد، اخذت العزه به این معنا نیست، یا به معنای این است که او در حین بحث غلبه پیدا کرد کما که همه گفتن، توجه فرمودید، یا به این معناست که در حین بحث خواست برتری جویی بکند، یکی از این دو معناست. اما اینکه رو الزام بکند در حین بحث در کلمات اهل لغت نیومد، اونجور که ما نگاه کردیم ندیدیم. اگر در کلمات اهل لغت دیدید بیارید. ثانی ها دارد که اخذت العزی لزمت هو، یعنی هر نر به معنای همین انزمتو و لزمتو آورده، لزمت العزه اخذ، ببین قولم اخذت فلانن یعنی الزمت العزه میخواد بگید شما دیگه، الزمت العزه، بله الزمت العزه که اسم رو انجام بده، این خلافه. اول این بابای سببیت، همونجور که علامه طباطبایی گفتن، یعنی اون عزتی که حاصل شد برای او به سبب اسم، او سر از انکار در آورد. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، یعنی گناهانی که این شخص مرتکب شد، معاصی که این شخص مرتکب شد، این سرانجام سر از اینجا چنین حالتی در آورد که حالت عزت و برتری جویی و غلبه جویی جزء صفت شده است. در مقابل حق هرگز نمیخواد تسلیم بشد، میخواد برتری جویی بکند و غالب بشد در بحث ها و در تذکرات و در نصایحی که بهش میکنن. توجه فرمودید؟ این ولذا این بابای سببیت، اصلا ایشون این معنایی که کرده اصلا به معنای بای سببیت هم نیست و هم با دلالت وضعی با مناسب تر هست و هم با اون معنایی که لغوین گفتن به همین معنایی که عرض کردیم هست. خب مرحوم علامه طباطبایی همین دارد: از ظاهر ان قول بالاسم متعلق بالعزه و المعنا انه اذا امر به تقوی الله اخذت العزت الظاهره، عزتی که ظاهره یعنی عزتی که ظهرت فیه غلبت هو احاطت هو، یعنی این التي اکتسبها بالاسم که وسیله این اسم کسب کرده، یعنی بابای سببیت. خب این متعلق به عزت بالاسم، توجه فرمودید؟ این یک احتمال دیگه در مقابل چیه؟ اینه که این اخذت العزه این از روی اسم باشد. حرف درستی این حرف، بد نیستا، به نظرم از اون ظاهر سیاق اگه نگاه بکنیم خود این آیه رو، از اون احتمالی که علامه داده اقواست. و اون چیه؟ ببینید آقا، یه موقع یه مؤمنی در مقابل یه کافر هست یا منافق هست یا انسانی که به اصطلاح فاسق هست و انسانی که او به قول خود برحوم علامه این عبارت رو آورده که این بعد دارد که بعد ایبتغون اندهم العزه فان العزه لله جميعا. بعضی ها که با شما صحبت میکنن از این متنورین و روشنفکران غربی و غرب زده و غش کرده در دامن غرب و فکر غربی و فرهنگ غربی، کنه تمام حرفشون این است که میخواد عزت رو برای اونا اثبات بکنه، کنه اصلا او خمیره فکرش اینه که اگر میخوایم عزیز باشیم باید به حرف و نقشه و طرح و به اون برنامه اونها عمل بکنیم. اینجا اگر مؤمن عصبانی بشد و حالت استعزاز بگیرد با منطق، یعنی البته با منطق و استدلال بخروشد در مقابل او، این بالاسم چی آقا؟ نیست، چون او در مقابل کسی هست که اون شخص این چنین است که او اصلا اینطور تربیت شده. خب اینم بر اثر همون کرده های قبلی خودشه، گناهانی که انجام داده فکر او رو به این سمت برده و فکر میکند که اگر بخواد در این دنیا با عزت زندگی بکنه حتما باید فرهنگ غرب رو پیاده بکند یا نقشه اونا رو تر بکند یا از اونا حساب ببرد یا از اونا حراس بکند. امروز هم باز یاد داریم حتی در این لباس خودمون از میانه رؤسای جمهور حتی و کسانی که بودن در این نظام و هستن هنوزم که هست همینجورم هستن. خب انسان در مقابل اینها اگر بخروشد حالت استعزاز پیدا بکند، چون چنین فکری دارد، چنین اندیشه باطلی دارد، در مقام احیای حق، در مقام اعلا و اطلاع کلمه اسلام هست، این اخذت العزتو بالاسم نیست، اینجور استعزاز، اینجور استعلا در سخن، این از خودش مصداق اسم چی آقا؟ نمیتونه باشه. این برای اعلا کلمه اسلامه. او در حین استعلا چیزی جز خدا نمیبیند، چیزی جز اسلام نمیبیند و چیزی جز خاری و ذلت اون کسی که این شخص وکیل مدافع او شده و دارد از او دفاع میکند، چیزی غیر از این چی آقا؟ نمیبیند. پس این اخذت الستارت هم میتوند به اسم باشد که اون وجه اولی که عرض کردیم، اخرى چی آقا؟ به غیر وجه الاسم، اخذت العزتو به وجه الاسم علا طریق الاسم، توجه فرمودید؟ اخرى به غیر وجه اسم، اینم یک معنای است. تأمل بفرمایید، فکر کنم که این معنا معنای انسب باشه به سیاق، توجه فرمودید؟ این در مقابل کسانی که میخروشیدن، امیرالمومنین میخروشید در بس، اما در مقابل کی التفات فرمودید؟ این. خب عرض میکنم که بدرت که و در ادامه و یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. خب این آیه شریفه ای که دارد که آیه شریفه است که و من الناس، من یش، چرا من الناس گفته چرا من المؤمنین نگفته؟ که انه میخواد با قطع نظر از ایمان قبل از اسلام، از اول که هنوز اسلام هم نیاورده، میخواد به اسلام بگراید. عاشق حق است. فطرت الله التي فطر الناس علیها، او بر اساس فطرت حق جویی رفته دنبال اسلام و حاضر است برای رسیدن به حق جان خودشو بدهد، مال خودشو بدهد. مثل ابی ذر که در تفسیر شأن نزول همین آیه اومده، جماعتی از مفسرین تصدیق کردن، در روایات دارد که ابو ذر اهل ربض کافر بودن و ایشون هم خب قبلا مسلمان نبوده، منتها عاشق حق بوده، شنید وصف پیامبر رو، علاقمند شد، هر بار از ربضه را می افتاد به سمت مکه در محضر پیامبر که ببینه حضرت رو، ملاقات بکنه، ازش فیض ببره. اون اهل محلش که کافر بودن جلوش می گرفتن، فهمیده بودن و جلوش می گرفتن، بهش اجازه نمی دادن. ایشون بخشی از مال رو به اینا میداد، اونو راضی میشن که بره. هر باری که او فرار میکرد از دست اینا خلاص میشد، به مال به اینا میبخشید تا بره ملاقات پیامبر. تا اینکه اونقدر تکرار شد یه جز کمی اندکی از مالش مود، اون اندک رو هم داد، دیگه هیچ مال دیگه نداشت. ولذا این آیه نازل شد در شأن ابو ذر. و روایات صحیحه داریم که این آیه در مورد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نازل شده در همون لیلت المبید، که وقتی که تصمیم گرفتن رؤسای مکه سران قریش که حضرت رو به قتل برسانند، با اون شبی که بنا بود حمله بکنند به منزلش، اون شب رو رسول خدا تصمیم گرفت، به وحی من الله تعالی و جبرئیل، اخبار جبرئیل متوجه شد و قبل از اینکه شب بشه رو به سمت مدینه حرکت کرد، که در بین اون تو غار چنین قضیه‌ای رخ داده که خب نمیخوام بگیم، اما امیرالمومنین به جای حضرت اون شب خوابید تا اینکه مقداری اونها رو مشغول بکند و حضرت بتوند بیشتر مسافت رو طی بکند، از مدینه دیر بشد تا دست اونها به حضرت چی آقا نرسه. و این در شأن حضرت نازل شد. خب منافات ندارد، قاعده اینه، ما بارها عرض کردم قاعده جری و تطبیق در کتاب قواعد فقهی، قواعد تفسیری ما آوردیم که این قاعده جری و تطبیق معناش اینه که قرآن مجید نزل علا وزان او سبیل ایاک اعنی وسم ایا جاره، در روایت صحیحه داریم، و اگرم نباشه این روایت ما بالوجدان علم داریم که آیات شریف قرآن به نحو قضیه حقیقیه عمومات مطلقاته. توجه فرمودید؟ همین آیه و من الناس من یشتری، خب مطلقه دیگه. بس دقت کنید آقا. بله بله، تمام شأن و نزول ها رو قاعده جر جاری میکنیم. بله این میشه جری، معنای جری یعنی همین که عرض کردم. اون یکی از مصادیق است که در زمان نزول آیه چون شد اسمشو گفتن شأن نزول. بله بله بله، الان عرض میکنه خدمت شما. طبعا اون مصداقی که معاصر پیامبر بود، مطابق بود با زمان نزول این آیه، اون میشه چی آقا؟ بله شأن نزول. بقیه مصادیقی که در خود زمان رسول خدا رخ داد و بعد از رسول خدا تا قیامت، اونا همه میشه چی آقا؟ مصادیق. یعنی اون مصداقی که مطابق بود، مقارن بود با زمان نزول این آیه، فرقی با بقیه مصادیق از حیث مصداق بودن چی آقا؟ نداره. همه اینها تحت قانون جریان. همون که در اجازه بدید آقا، اجازه بدید، همون جو که در روایات اومده بارها خوندم، القرآن و یجری مجرى الشمس و القمر، قرآن بر سبیل قضایای حقیقیه نازل شد، چه مطلقاتش چه عموماتش تا قیام قیامت. مثال زدم برای بزرگواری، یک موقعی سوال کرد، گفتم که آقا وقتی که یک آب از بالای قله جاری میشد، این خود به خود آب مسیر خودش چی پیدا میکنه؟ هر شیاری که این آب بتونه بره اونجا پیدا میکنه تا میره داخل نهر و با اقیانوس به دریا. این مثل آیات مثل این آبه، و یا به تعبیری دیگر خود خورشیده، وقتی که میتابه از داخل اتاق گرفته تا هر جایی رو این نور میره. آیات هم همینجوره، قضیه حقیقیه هست. حالا آیات شریفه در اون زمان مقارن اون میشه اولی مستقون شأن نزوله، اما اینکه کدومی که از اینا زودتر بود دیرتر بود، اونو دیگه باید فحص تاریخی کرد که آیا واقعا در شأن نزول کدومشه. در روایت صحیحه دارد شأن نزول حضرت امیر سلام الله علیه بوده. خب بنابراین اگرم در مورد ابوذر هم چنین رخ داده باشد که در روایت دارد، بعضی ها گفتن، اون هم قطعا مصداق این چی آقا هست. بله، عرض میکنم که اون تعبیر من الناس هم عرض کردیم مجد سیاقی با ابوذر هم سازگاری دارد، وجهش این است که اون تازه میخواد به اسلام گرایش پیدا بکند. بله، در ادامه این مهاد که معلومه بئس المهاد، مهاد که اطلب العلم من المهد الى اللحد، ز گهواره تا گور دانش بجوی، مهد یعنی گهواره، بئس المهاد یعنی اینجا مهاد، مهد یعنی قرارگاه، مقر، جایگاه بسیار بدی است برای این اشخاص منافقی که اینجور هستن. خب اونجا آتش است و عذاب. بعد همچنین مسئله ادخلوا فی السلم کافتا، سلم همون اسلام است، نه اسلام معهود در اسلام ما. این میکرد مصداق اون سلم هست. سلم به معنای استسلام هست، تسلیم شدن هست، که خود اسلام معهود ما در نظر لغوی یکی از بفرمایید که مصادق اون هست. فلذا اهم گفتن و خطبات شیطان، خطبه این هر قدمی که انسان یه بار بردارد، بالاخره در اونجا اگه پاکیست باشه دیگه اثر میموند، اگه شنزار باشه دیگه اثر میموند. اون اثر القدم رو گفتن چی آقا؟ خطبه. یعنی پا به پای شیطان نرید، شیطان هر مسیری داره، درست برخلافش اون حقه. و تا اینکه هل ینظرون، یعنی هل ینتظرون، اینجا به معنای انتظار هست، یعنی هل یترقبون، آیا اینها غیر از این منتظر هستن؟ اون کارهایی که اینا کردن در طول زندگی با حق، با انبیا، با کتب سماوی، با رسالات الهی دائما در حال ستیزه و مبارزه بودند، اینا چه انتظاری دارن؟ آیا غیر از این میتونن منتظر باشن که عذاب عظیم الهی، اون روزی که دیگه کار از کار گذشته، که در دارد که بعد و هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكه وقضي الامر. قضي الامر رو تبرسی معنا کردی، یعنی از حساب فارغ شدند و میخوان برن جهنم. عرض کردیم نه، این درست نیست. این در حسب ظاهر روایت یعنی که دیگه دنیا گذشت، دنیا محل عمل است، محل اختیاره. رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، بعد ندا میرسه کلا کلمتون هو قائلها، یعنی دیگه آقا دیگه خوزی الام، یعنی نفخ سور که دمیده شد دیگه تمام شد. اون آیاتش مختلفی دارد، که اینجا دیگه ایمانم بیاری فایده چی آقا؟ نداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.